با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح سرد چهارشنبه 4 دی ماه 1392 25 دسامبر 2013 میلادی سلام گرم ما را بپذیرید. اگر ساکن ایران هستید یا در هر گوشه ای از جهان برنامه ما را میشنوید یا میبینید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. و اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز همدان با رکورد منفی 16 درجه از زنجان با منهای 15 درجه سرما پیشی گرفته و سردترین استان ایران هست. استان هرمزگان همچنان با گرمای بهاری 22 درجه گرمترین استان محسوب میشه. آلودگی هوا در تهران هم همچنان ادامه داره. رسانه ها دیروز مناطق فرمانداری شهر ری، پارک رازی و دانشگاه علم و صنعت رو از آلوده ترین مناطق تهران و شهر ری اعلام کرده بودند. امروز هم من رویا کریمی مجد به همراه همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، جمشید زند مسئول خبر، محمد زرقامی در تحریریه و مارتین مسئول فنی تلاش کردیم تا برنامه متنوع رو برای شما تدارک ببینیم. همکارم جمشید زند در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. صبحتون بخیر آقای زند.
صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از ارتش اون کشور خواسته است آمادگی خود را برای جنگ افزایش دهد. خبرگزاری دولتی کره شمالی به نقل از رهبر آن کشور نوشته است که جنگ ممکن است بدون اطلاع قبلی آغاز شود. این اظهارات کیم جونگ اون همزمان است با افزایش تنش سیاسی در شبه جزیره کره که با اعدام مرد دوم کره شمالی و یکی از بستگان رهبران کشور شدت یافت. رئیس جمهوری کره جنوبی هم در سفری که روز سه‌شنبه به یکی از پاسگاه‌های مرزی آن کشور داشت از نیروهای ارتش خواست آمادگی خود را برای پاسخ سخت و قاطع دادن به تحریک‌های کره شمالی تا حد امکان بالا ببرند. هشام قندی نخست وزیر سابق مصر در حال فرار از کشور دستگیر شد. وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور برای اجرای حکمی که علیه آقای قندی صادر شده بود او را در یک منطقه کوهستانی نزدیک به سودان دستگیر کردند. هشام قندی که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی نخست وزیر مصر بود به دلیل خودداری از ملی کردن یک شرکت نساجی که در زمان حسنی مبارک خصوصی شده بود به یک سال زندان محکوم شده است. به گفته مقامات مصری آقای قندیل که حکم دادگاه را نادیده گرفته و قصد خروج از کشور را داشت برای گذراندن حکم زندان خود دستگیر شده است. مایکل مکفاول سفیر آمریکا در مسکو میگوید مهمترین زمینه همکاری روسیه و آمریکا در سال آینده برنامه هسته‌ای ایران است. مکفاول در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسان گفته است اگر قرار است گشایشی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود، همکاری آمریکا و روسیه در چند ماهه اول سال آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد و همچنین حل مسائل مربوط به سوریه و افغانستان را هم از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور در سال آینده خوانده است. 12 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به سران سه قوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. در این نامه آمده است که سالها مماشات با فساد مالی امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده و فساد مالی مزمن به فساد سیاسی و جرایم یقه سفیدها دامن زده است. بابک زنجانی بازرگان و سرمایه‌داری که نامش در گزارش‌های مربوط به نقل و انتقال پول فروش نفت آمده، در پاسخ به این دسته از نمایندگان مجلس در صفحه فیسبوک خود نوشته است که امروز تلاش‌های او آزاردهنده شده، ولی اگر یک بار از خود او می‌خواستند با مدرک و دلیل نشان می‌داد جرسوم نیست و یک قهرمان است. تا کنون سران سه قوه واکنشی به نامه نمایندگان مجلس نشان ندادند. کمیته کاهش آلودگی هوای استان تهران در نشست روز سه‌شنبه خود تصمیم گرفت روز چهارشنبه را هم به دلیل آلودگی هوا برای مدارس ابتدایی تهران و تمام مقاطع تحصیلی شهر ری تعطیل اعلام کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فروش آرم‌های روزانه و هفتگی طرح ترافیک در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم ممنوع اعلام شده است. مدارس ابتدایی و مهد کودک‌های تهران روز سه‌شنبه نیز به دلیل آلودگی هوا تعطیل بودند. پیش از این گفته شده بود که تا پایان هفته جاری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. روز گذشته و در پی شدت گرفتن آلودگی شهر تهران، سازمان حفاظت از محیط زیست با بحرانی خواندن وضعیت سوخت از دولت خواست به خاطر حل مشکل آلودگی هوا بنزین استاندارد از خارج وارد کند. و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکان دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در این طرح مقرر شده که برای ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و موارد دیگر، شورایی به نام شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه تشکیل شود. خانم مجد،
سپاسگزارم. همکارم جمشید زند بود و مهمترین اخبار صبح امروز. و ما در صبحانه با خبر امروز این خبرها و گزارش‌ها رو خواهیم شنید. پدیده‌ای به نام بابک زنجانی، مردی که خود را قهرمان می‌خواند. انتقال پایتخت از تهران، شهری که حتی هوا هم ندارد. و همینطور خبرهای صفحه اول هفت روزنامه صبح تهران رو خواهیم دید. خبرهای ورزشی رو هم خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. دوازده نماینده مجلس در نامه‌ای به سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی، تاجر و سرمایه‌دار ایرانی شدند. در پاسخ به این نمایندگان، اما بابک زنجانی خودش رو یک قهرمان دانسته. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا به این پرسش شما پاسخ بده که پدیده بابک زنجانی چطور در ایران ایجاد شده؟
ببینید، پدیده بابک زنجانی و زنجانی‌ها نمونه‌ای است از فساد اقتصادی در یک کشور، و اگر به رتبه بندی کشورها بر حسب اقتصاد سیاسی نگاه بکنید و ببینید که فساد در اونها چقدر زیاد هست یا کم، میبینید که خیلی رابطه مشخصی داره با باز بودن فضای سیاسی کشورها و باز بودن فضای اقتصادی کشورها، یعنی با دموکراسی در بود سیاسی و با اقتصاد آزاد در بود اقتصادی. پدیده بابک زنجانی و پدیده‌های از این دست محصول محیط بسته سیاسی و اقتصادی هستند که توش تولید رانت میشه، یعنی امتیاز ویژه در حوزه سیاست و امتیاز ویژه در حوزه اقتصاد که ما بهش میگیم رانت. این موقعیت رانتی پدیده‌های مثل بابک زنجانی رو ایجاد.
اما آقای قاضیان، افرادی مانند بابک زنجانی چطور انتخاب میشن؟
گاهی اوقات بر حسب تصادف، یک ارتباط خیلی ساده، یه آشنایی، یک نوع وسوخ که از یک نوع خرد فرهنگ سنتی برمیخیزه که آدمان نه بنابر شایستگی هاشون بلکه بنابر قرابت و اعتمادی که به صورت شخصی بهشون وجود داره میتونن نقش هایی رو ایفا کنن، نه بر حسب شایستگی هایی که اون نقش نیاز داره. در اینجا این روابط تو در توی پیوسته اعتماد و وسوخ هست که کار رو به سرانجام میرسونه، و شما اگر وارد یه همچین شبکه از وسوق اعتماد بشید، ممکن راهتون برای خیلی کارا باز بشه، کمان که ممکنه راننده بانک مرکزی، راننده رئیس بانک مرکزی به اینجا برسه اگر داستان آقای بابک زنجانی رو باور کنه.
اما آقای قاضیان، آیا این شبکه که شما از اون صحبت میکنید برای همیشه از این افراد حمایت میکنه، و یا قابلیت‌های فردی این افراد هستش که باعث رشد اونها میشه؟
مسلماً برخی از این افراد قابلیت‌های فردی دارن که نمیشه اونها رو انکار کرد. نشون میدن که به هر حال میتونن تو این شرایط سخت کار بکنن، چون شرایط برای اونها هم ساده نبوده، چون اونها در یک روابط بدوبستان متقابل هستن. همونطور که بهره مند میشن، باید دیگران رو هم بهره مند کنن، و برای این بهره مند ماندن نیاز دارن بازی‌های خیلی ظریفی رو پیش ببرن که بهره مندان دیگر از موقعیت اونها همدیگر رو در توی رقابت باعث نشه که اون رو قربانی بکنن. بنابراین اینها واقعا امتیازات خاصی دارن، یعنی توانایی‌های ویژه‌ای دارن که بتونن توی این شبکه بمونن. ولی این شبکه و بدوبستان متقابله. هر وقت که کسانی که بهره مند میشن از این شبکه اجماعی درشون پیش بیاد به صورت نسبی که اون شخصی که به اینا بهره مندی میداده دیگه فایده نداره، اون وقت اون شخص آماده میشه که قربانی بشه. قبلا خیلی از این افراد قربانی شدن، آقای زنجانی هم احتمالاً آخرین نفرش نخواهد.
و دقیقاً آقای قاضیان، حالا نمایندگان مجلس خواستار پیگیری قضایی صرفاً بابک زنجانی شدن، تکلیف شبکه‌ای که منجر به تولید پدیده زنجانی شده چه خواهد شد؟
هیچ اتفاقی نمیفته. این شبکه دوباره بابک زنجانی های دیگری رو تولید خواهد کرد، چون نمایندگانی که خواهان این تعقیب شدند خودشون در واقع برآمد و حاصل رانت سیاسی هستند. اگر رانت سیاسی یعنی موقعیت و امتیاز ویژه سیاسی نبود، شاید اونا الان نماینده نبودن. به علاوه خود اونها سیاست‌هایی رو تصویب میکنن که این رانت اقتصادی رو تولید میکنه، یعنی خودشون منبع تولید این رانت هستن. بابک زنجانی ها فقط نماینده یا چهره بیرونی اون موقعیت ساختاری هستن که رانت رو تولید میکنه، و این موقعیت ساختاری به دست سیاستگذاری نمایندگان مجلسه که عمدتاً تولید میشه در برنامه های بودجه و برنامه های عمرانی سالانهی که وجود داره. اونا هستن که این رانت رو تولید میکنن، خودشون هم محصول این رانت هستن، محصول سیاسی این رانت هستن. برای همین هم امروز به فکر مقابل افتادن، در حالی که بابک زنجانی پدیده جدیدی نیست. چرا امروز به این نتیجه رسیدن؟ چون موقعیت‌های برتر سیاسی ایجاب می‌کرده که امروز یک نفر قربانی بشه. بنابراین اگر اینطوری به قضیه نگاه کنیم، اونها خودشون محصول رانت هستن، خودشون رانت رو تولید می‌کنن و خودشون تداوم می‌بخشن، و بنابراین باید انتظار داشت که باز هم بابک زنجانی‌های دیگری از درون این رانت بیرون بیان.
آقای قاضیان، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
خواهش.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
طرح انتقال پایتخت ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران رو به شهر دیگری جز تهران تصویب کرده. برای ما بگید که هواداران این طرح از لحاظ صرفاً اقتصادی برای توجیه ضرورت انتقال پایتخت بر چه عواملی تاکید کردند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر کارشناسی خودش در مورد طرح انتقال پایتخت از عوامل نام برده که تهران رو با آسیب‌های جدی و فزاینده روبرو کردند، از جمله ناکارآمد بودن تجهیزات زیرساختی، نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی و گسترش آلودگی‌های زیست محیطی. مجزا کردن جنبه‌های صرفاً اقتصادی این طرح کار آسونی نیست، ولی میشه بر برخی داده‌ها انگشت گذاشت، از جمله اینکه تهران مرکز توزیع بخش بزرگی از ثروت کشور هست. 30% فعالیت‌های اقتصادی ایران در تهران و حومه اون متمرکز شده که فقط کمی بیش از 1% مساحت کشور رو تشکیل میدن. حدود 30% تولید ناخالص داخلی ایران هم در همین محدوده به دست میاد. نزدیک به 20% شاغلان 10 سال به بالا هم در تهران هستند، همراه با 18% دانش آموزان و نزدیک به 19% دانشجوها. هواداران این طرح در مورد انتقال تهران بر خطرهای بزرگی هم انگشت میذارن که بر پایتخت سنگینی میکنه، از جمله خطر کم آبی و مهمتر از اون خطر زلزله که با توجه به وزنه بسیار سنگین تهران در اقتصاد ایران میتونه کل بافتار اقتصادی کشور رو در هم بریزه و 30% تولیداتش رو از چرخه خارج بکنه.
و به این ترتیب پس آقای خوابدایی میتونیم بگیم که حق با هواداران طرح انتقال پایتخت ایرانه؟
انتقاد از تمرکز شدید فعالیت‌های اقتصادی در تهران کاملا درست است، ولی بر اساس چنین انتقادی نمیشه به این نتیجه رسید که پایتخت کشور باید به جای دیگه‌ای منتقل بشه. یکی از رسانه‌های تهران محاسبه کرده که اگر ایران بخواد یک پایتخت جدید با 500,000 نفر جمعیت درست کنه، فقط خرج ساختمان سازی اون 300 میلیارد دلار خواهد شد و تازه کم نیستند کلان شهرهای دیگری در کشورهای در حال توسعه که با مشکلاتی مشابه تهران روبرو هستند، از قاهره گرفته تا مانیل و لاگوس و غیره. آیا این کلان شهرها هم باید به فکر جابجا شدن باشند؟ در مورد زلزله و کم آبی هم کجای ایران با چنین مخاطراتی روبرو نیست؟ انتقال پایتخت شوک بزرگی است با هزینه‌های غیر قابل محاسبه، اون هم برای کشوری که اولویت‌های دیگه‌ای داره.
پس به این ترتیب آقای خواند با مشکلات بزرگ تهران چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم که مؤثرترین راه پیاده کردن طرح‌های معروف به آمایش سرزمین هست. دولت مکانیزم‌های زیادی رو در اختیار داره برای استفاده بهینه از تمامی سرزمین ایران. روش‌های مؤثری وجود داره برای توزیع جمعیت و سرمایه و منابع در مقیاس سراسری کشور، مثلا از راه اعطای مشوق‌های گوناگون از جمله در عرصه مالیاتی به صنایع یا مراکز آموزش عالی که حاضر بشند در نقاط محروم کشور مستقر بشند.
آقای خواند، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
منم روز خوبی رو برای شما خانم کریمی و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
شنونده‌ای که خودش رو بهلول معرفی کرده برای ما اینطور نوشته که طرح انتقال پایتخت در مجلس برای انحراف افکار عمومی از اختلاس 78 میلیارد یورویی و انتقال 1.5 تن طلا به ترکیه است. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که برخی از اونها هم در همین مورد اظهار نظر کردن.
با درود و خسته نباشید، من امیر هستم، از تهران تماس می‌گیرم. در رابطه با پایتخت، به نظر من شیراز بهترین گزینه است، استان فارس، برای بردن پایتخت.
سلام آقا فرهاد، این به رهبر ما نگید معظم له. به خدا قسم یه روزی چنگش بیفتی، ناخونت که سهله، ریش و سیبیلت هم دونه دونه برد میکشه، فقط مواظب خودت باش.
آقای سید علی آقا خامنه‌ای، شما که میخواید پایتخت رو عوض کنید بذارید جای دیگه، شما آزادی بیان، آزادی قلم، اقلیت‌های مذهبی، زندانی‌های سیاسی، تمام این مشکلاتمون حل شده. مشکل هسته‌ای، اقتصادی، بیکاری، فحشا، دزدی، ماشاءالله همه رو حل کرده این مجلس محترمتون. فقط و فقط الان اون مملکت یه مشکل داره، اینکه پایتخت از تهران به کجا بره. شما که پایتخت سیاسی رو میخواید ببرید که امکان پذیر برای شما نیست. شما اولا توانش رو ندارید، دوباره این بودجه دم که میخواید بذارید لطف کنید با این پیشنهاداتی که آقایی تصویبش کردن بفرمایید در مجلس که بودجه رو کجا میخواید تامین بکنن. خب بابا یه چیزی بگیم بشه. اینم شد بازیچه شب عید ملت ایران. خدا آخر عاقبتتون رو به خیر بکنه.
رابطه با مسئله این هموطن عزیز ما که زنگ زده بود به رادیو فردا و از لاریجانی انتقاد میکرد و میگفت چرا مردم ایران را میکشه. هموطن خوبم، لاریجانی ها ایرانی نیستن که اینا در عراق به دور اومدن و بعد از انقلاب و بعد از جنگ عراق اومدن توی ایران، الان شدن همه کاره. اینا دلشون به حال مردم ایران نمی سوزه.
با عرض سلام میخواستم این لاریجانی رئیس مجلس بگم که ایشون در خطاب به این هیئت اروپایی که اومدن ایران میگه اینا خطا کردن و اشتباه کردن. خواستم به ایشون بگم مگر دیدن دو نفر فرد آزاد ممنوع در ایران؟ این دو نفر آزاد هستن و میتونن با هر کسی برخورد کنن.
میخواستم به اون عده از سران سپاه که دارن با توهین و افترا به روحانی تذکر میدن بگم روحانی یعنی ملت ایران، یعنی حتی اون 16 میلیون نفری که رأی ندادن. هر گونه واکنش سپاه در برابر برنامه‌های خوب دولت با خشم و قهر و طوفان و امواج خروشان ملت روبرو خواهند شد. اینو بفهمید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در هوای آفتابی اما سرد امروز صبح تهران سری می‌زنیم به دکه‌های روزنامه فروشی همراه با شهرام رفیع‌زاده تا برای ما از صفحات اول این روزنامه‌ها بگه. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه ایران آغاز کنیم. این روزنامه تیتر اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه ایران در تیتر یک از موج آلودگی هوا از تهران تا تبریز گزارش مفصلی منتشر کرده و از آماده باش در مراکز درمانی کلان شهرها خبر داده. در این حال نوشته که امروز هم مدارس ابتدایی در تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل است. عکسیه که این روزنامه هم دیدار برخی از هنرمندان موسیقی پاپ در ایران با مجروحان و بازماندگان آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق است.
و آقای رفیع‌زاده، از روزنامه اعتماد و عکس یک اون برای ما بگید.
روزنامه اعتماد عکس یک خودش رو به مسعود کیمیایی اختصاص داده، کارگردان سینما و نویسنده و از چهره‌های فرهنگی در ایران، که به نوشته روزنامه اعتماد برای نخستین بار آقای کیمیایی درباره بیژن الهی سخنرانی کرده. در این حال تیتر یک روزنامه اعتماد هم گزارشی است درباره اینکه سه ایرانی روی گسل فساد ترکیه، یعنی فسادی که افشا شده در ترکیه، قرار گرفته. این روزنامه نوشته که غیر از رضا زراب که بازداشت شده و بابک زنجانی که متهم هست، پلیس ترکیه در پی یافتن یک زن هست به نام کاملیا جمشیدی.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق چه عکسی رو برای عکس یک خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شرق عکسی از کتایون ریاحی رو منتشر کرده در صفحه یک به عنوان سفیر سابق مهرآفرین و گفتگوی با ایشون انجام داده. تیتر یک روزنامه شرق هم واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به بازداشت میلیاردر ایرانی الاصل در ترکیه است.
اما آقای رفیع‌زاده، این روزها صحبت از آلودگی هوا زیاد هست، آیا روزنامه تهران به این موضوع هم پرداختن؟
بله، روزنامه شهروند هم در تیتر یک امروز گزارش خودش رو اختصاص داده به آلودگی هوای تهران با تیتر تهران هوا ندارد، از سردرگمی مقام‌ها و نهادهای مسئول در ایران درباره کنترل وضعیت هوا و آلودگی‌های زیست محیطی گزارش مفصلی منتشر کرده و در این حال جزئیات تازه سبد کالایی که قرار است دولت به اقشار کم درآمد ارائه کند رو هم روزنامه شهروند در یکی دیگر از سایت‌های اصلی منتشر کرده.
و برای ما بگید که روزنامه آرمان چه اخباری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو به آقای علی اکبر ناطق نوری اختصاص داده و گزارشی منتشر کرده درباره دعوت گروه‌های سیاسی مختلف از ناطق نوری برای نامزدی در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. و تیتر یکی خودش رو هم به گزارشی اختصاص داده که در این گزارش تحلیل ارائه کرده از تخریب آقای هاشمی رفسنجانی از سوی اصولگرایان.
و روزنامه جام جم چه عکسی رو در صفحه اول خودش چاپ کرده؟
روزنامه جام جم عکس یکی خودش رو به تحولات تحولات مصر اختصاص داده و انفجار انتحاری در قاهره با عنوان روز خونین قاهره یک گزارش مفصل هم در تیتر یک منتشر کرده درباره طرح سوخته انتقال پایتخت.
هم آقای رفیع‌زاده گویا روزنامه رسالت عکس یک خودش رو به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان اختصاص داده.
بله، روزنامه رسالت که خودش از روزنامه های اصولگرا هست امروز در عکس یک تصویری از نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان منتشر کرده که سخنرانی کرده بر علیه اعتراضات سال 88 در دانشگاه تهران و از جمله گفته تحریم نتیجه شکست آمریکا در اعتراضات سال 88 است.
آقای رفیع‌زاده همراه ما باشید تا بخش دوم اصابانه با خبر.
متشکرم.
2-0-427-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست که شما هم میتونید نظرات خودتون رو با این شماره تلفن ها در اختیار شنوندگان و بینندگان رادیو فردا قرار بدید. و ما در پایان بخش اول صبحانه با خبر همراه با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
در هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس پیشتاز باقی ماند و استقلال خود را به یک قدمی سرخپوش‌ها رساند. هر دو تیم بر تیم‌های گیلانی پیروز شدند. پرسپولیس در انزلی با یک گل ملوان را برد و استقلال هم با همین نتیجه در ورزشگاه آزادی تقریبا خالی از تماشاگر دامش گیلان را شکست داد. دیروز اگر نفت تهران بر استقلال خوزستان در تهران پیروز می شد، جایگاه دوم خود را در جدول از دست نمی داد. اما مساوی بدون گل دو تیم باعث شد نفت یک پله سقوط کند و به مکان سوم برود. فولاد خوزستان هم در اهواز در مقابل تیم رده 13 راه آهن بدون گل متوقف گشت. در جدول رده بندی استقلال و پرسپولیس در پایان هفته 20 لیگ برتر به ترتیب با 39 و 38 امتیاز اول و دومند. نفت تهران و فولاد خوزستان 37 و 36 امتیازی و سوم و چهارم. تراکتور سازی و سپاهان 5 و 6. آنچه در چند هفته اخیر در لیگ برتر به چشم می‌خورد فقر تماشاگر است و نزول سطح بازی‌ها. در برخی ورزشگاه‌ها مسابقه تقریباً بدون تماشاگر برگزار می‌شود. گروهی سردی و آلودگی هوا را دلیل آن می‌دانند. برخی پایین بودن کیفیت بازی‌ها و بی‌انگیزه بودن بازیکنان را به علت عقب افتادن حقوقشان. عدم درآمدزایی باشگاه‌ها و وابسته بودن به بودجه دولتی و در این میان گران بودن قیمت بلیت مسابقات باعث شده فوتبالی به وجود آید که در هیچ کجای دنیا شبیه آن یافت نمی‌شود. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد اظهار داشت:
هیچ جای دنیا خدا وکیلی اینجوری نیستش که حالا الان ما شرایط داماشو میبینیم نگرانیم، شرایط تیم خودمون رو میبینیم نگران‌تر از همه، سباباتی رو میبینیم. خب بالاخره آقای کشوری با چه مشقاتی داره تیمشون که اینی که اینجوری فوتبال جلو نمیره
و در نتیجه تماشاگر هم به آن پشت میکند و لیگ برتر که مهمترین مسابقه باشگاهی در هر کشور است در ایران تقریبا بدون تماشاگر برگزار میشود. در هفته 11 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم باریچسانس کاشان با پیروزی 3-1 بر تیم بازرگانی گنبد در کاشان در صدر جدول باقی ماند. میزان خراسان هم در تبریز با همین نتیجه یعنی 3-1 شهرداری تبریز را پشت سر گذاشت تا در مکان دوم قرار گیرد. متین ورامین و پیکان تهران 3 و 4. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران هم نیم فصل خود را با 2 پایان داد و تیم پتروشیمی با پیروزی در مقابل ذوب‌آهن با نتیجه 87-60 در جدول 12 پیشتاز باقی ماند. ذوب‌آهن 4 است. فولاد سپاهان نیز در اصفهان تیم افرای خلیج فارس را 84-66 مغلوب کرد و به رده 5 رسید. افرای خلیج فارس در رده 9 قرار گرفت. و مسابقات فوتبال غرب آسیا از امشب در قطر با شرکت 9 آغاز می شود. امشب 2 در برنامه است. قطر با فلسطین و عمان با بحرین. بازی ها در 3 گروه 3 برگزار می شود. عربستان، عراق، کویت، لبنان و اردن بقیه تیم های شرکت کننده در این مسابقات هستند. ایران، امارات متحده عربی و سوریه و یمن در این مسابقات غایبند.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران آفتابی اما سرد و 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی نزدیک میشیم. به شما که همکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر پیوستید خوش آمد میگم و سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کردید. همکارم جمشید زند یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تو ما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای زند،
با سلام مجدد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از ارتش آن کشور خواسته است آمادگی خود را برای جنگ افزایش دهد. خبرگزاری دولتی کره شمالی به نقل از رهبر آن کشور نوشته است که جنگ ممکن است بدون اطلاع قبلی آغاز شود. هشام قندیل نخست وزیر سابق مصر در حال فرار از کشور دستگیر شد. وزارت کشور مصر با صدور بیانیه گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور برای اجرای حکمی که علیه آقای قندیل صادر شده بود او را در یک منطقه کوهستانی نزدیک به سودان دستگیر کردند. مایکل مکفال سفیر آمریکا در مسکو میگوید مهمترین زمینه همکاری روسیه و آمریکا در سال آینده برنامه هسته‌ای ایران است. مکفال در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسان گفته است اگر قرار است گشایشی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود، همکاری آمریکا و روسیه در چند ماه اول سال آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 12 تن از نمایندگان مجلس در نامه سرگشادهی به سران سقوه خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند. کمیته کاهش آلودگی هوای استان تهران در نشست روز سه‌شنبه خود تصمیم گرفت روز چهارشنبه را هم به دلیل آلودگی هوا برای مدارس ابتدایی تهران و تمام مقاطع تحصیلی شهر ری تعطیل اعلام کند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. عبدالله گل نخست رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که رجب طیب اردوان نخست وزیر این کشور در صدد ترمیم کابینه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گل گفت نخست وزیری که اکنون در پاکستان به سر می‌برد پس از بازگشت به ترکیه در پنجشنبه شب خبر ترمیم کابینه در دولت خود را اعلام خواهد کرد. در بخشی از آمریکا و کانادا بارش برف و یخبندان‌های غیرمنتظره و طوفان‌های شدید به قطع برق بیش از 500 هزار خانه و مراکز تجاری منجر شده است. در 2 روز گذشته دست کم 14 نفر در آمریکا و کانادا در حوادثی مربوط به بارش برف و طوفان جان خود را از دست دادند. خانم مجد،
سپاسگزارم همکارم جمشید زند. و ما در ادامه صبحانه با خبر، ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از آخرین تحولات مصر و سوریه خبر خواهد داد. آبتین صدر هم نگاهی خواهد داشت به طرح انتقال پایتخت از تهران و با فرج سرکوهی خبرهای فرهنگی امروز رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از اون که با ایلیا جزایری گفتگوی اسکایپی داشته باشیم، فرصت دارم تا شماره تماس‌های رادیو فردا رو اعلام کنم: 20420-730-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. به گزارش خبرگزاری رویترز، هاشم قندیل نخست وزیر سابق مصر توسط ماموران امنیتی این کشور در حال خروج غیرقانونی از مصر بازداشت شده. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از جزئیات این خبر بگه.
بله، هشام قندیل توسط دادگاهی در مصر محکوم شده به 1 سال زندان و برکناری از سمت نخست وزیری قبل از برکناری آقای محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر توسط ارتش. این حکم الان باید اجرا می شده. آقای قندیل متهم است که یک شرکت دولتی رو بدون موافقت و با رأی، با وجود این که رأی مخالف برای فروشش توسط دادگاه صادر شده بود، فروخته به بخش خصوصی و الان حکم 1 سال زندانش باید اجرا بشه. اینطور که وزارت کشور مصر خبر داده، آقای قندیل در حال فرار از مصر بود به همراه یک قاچاقچی از راه کوها که دستگیر شد داشت به سمت سودان میرفت، اینطور که وزارت کشور مصر میگه.
اما آقای جزایری، در شهر منصوره مصر هم 13 تن از کشته شدگان انفجار مرکز پلیس این شهر دیروز به خاک سپرده شدند. آیا عامل انفجار تا به حال مشخص شده؟
نه، عامل انفجار به طور دقیق مشخص نشده. صحبت ها و گمانه های زیادی مطرح هست. شورای وزیران مصر در اولین بیانیه ای که داد و از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، به طور ضمنی گروه اخوان مسلمی رو متهم به دست داشتن در این انفجار کرده که بامداد دیروز رخ داد در هنگام یک جلسه از مسئولان امنیتی شهر منصوره و گفت که گروه اخوان مسلمین یک گروه تروریستی شناخته میشه از این پس. اما این بخش در بخش این که اخوان مسلمین به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه و از بخش‌های بعدی خبری تلویزیون دولتی مصر حذف شد و گویا نیاز دارن به تحقیقات، به این که تحقیقات بیشتری انجام بدن. گروهی به اسم پیروان بیت المقدس یا یاوران بیت المقدس که گروه مسلحی هست و در جنوب مصر هم دست به عملیات میزنه، یکی از متهمان در این حادثه است.
اما در کشور دیگری در منطقه، در سوریه، هم ائتلاف ملی مخالفان تهدید کرده که در صورتی که ارتش سوریه بمباران حلب رو متوقف نکنه، در کنفرانس بین‌المللی صلح شرکت نخواهد کرد. دلیل این تهدید چی هست؟
برای نهمین روز پیاپی یا شاید دهمین روز پیاپی شهر حلب در حال بمباران شدن هست. مناطق حلب که تحت کنترل مخالفان هست به شدت بمباران میشن توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه با بشکه‌های انفجاری با قدرت انفجار بسیار بالا. تا اینجای کار حدود 300 نفر از مردم حلب کشته شدن که اکثرا غیر نظامی هستند. خب اینها باعث شده که شورای ملی مخالفان به نظر برسه که بخواد از این فرصتی که پیش اومده یا از این موقعیتی که پیش اومده استفاده کنه برای کمک گرفتن از جامعه جهانی برای متوقف کردن حملات ارتش دولت سوریه به شهر حلب و گفته اگر این حملات ادامه پیدا کنه وجدانش آسوده نیست که در کنفرانسی شرکت کنه که در اون طرف مقابلش دولت سوریه هست، دولتی که این حملات رو داره انجام میده.
آقای جزایری از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
با وجود اینکه دولت حسن روحانی و برخی نمایندگان مجلس با طرح انتقال پایتخت ایران از تهران مخالف بودند، اما روز سه‌شنبه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. پیش از این فریدون خاوند مسائل اقتصادی این نقل و انتقال رو تحلیل کرد، اما جزئیات بیشتر طرح رو حالا از آبتین صدر می شنویم.
با وجود مخالفت دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت ایران، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را با 110 رأی موافق تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بر اساس این طرح مقرر شده که شورایی به نام شورای ساماندهی پایتخت در دولت تشکیل شود. این شورا موظف است در 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون طرح جامع خود برای انتقال پایتخت سیاسی اداری ایران را تهیه و به دولت ارائه کند. ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ضرورت تصویب این طرح به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته بود:
سه تا موضوع توی این طرح در اولویت قرار گرفته. اولین نکته ساماندهی تهران موجوده که بسیاری از مراکز سیاسی، مراکز اداری اینها میطلبند یک سطحی ساماندهی بشه که ترددها در داخل خود تهران به حداقل برسه. نکته دومی که تو این طرح بهش پرداخته میشه تمرکز زدایی از تهرانه. 10% تهران بزرگ الان پادگان ها، صنایع بسیار بزرگی که در تهران هست حتما باید خارج بشه از تهران، لذا یک قدرت فراقوه‌ای میخواد و بالاخره انتقال پایتخت سیاسی اداری سومین ویژگی این طرحه.
به گزارش وبسایت خانه ملت، در نشست علنی سه‌شنبه مجلس، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه این طرح را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت با توجه به اینکه این طرح از سوی دولت ارائه نشده بار مالی دارد، لذا با قانون مغایر است. کمال علیپور نماینده قائم شهر نیز گفت که در حال حاضر برای 3000 پروژه نیمه تمام ایران دولت بودجه ندارد. در این اوضاع چگونه می‌خواهیم اعتبارات این طرح را تامین کنیم؟ اما خبرگزاری فارس گزارش داد که حامد قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان در نشست مجلس به عنوان یکی از موافقان این طرح گفته که شهر تهران 16% جمعیت ایران را در خود جای داده و روزانه 12 میلیون جمعیت شناور دارد. او انتقال پایتخت را امری ضروری دانسته است. اما در ادامه مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام مخالفت دولت با این طرح گفته که نمیتوان بدون اذن رهبری درباره انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران تصمیم گیری کرد. آقای انصاری که روز سه‌شنبه در مجلس سخن میگفت با طرح این پرسش که آیا هزینه های انتقال پایتخت محاسبه شده یا خیر، گفت که غیر ممکن است حتی در افق 20 ساله با محدودیت منابع مالی بتوانیم حداقل های مورد نیاز را برای این کار تامین کنیم. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت که آیا همه قوا، صدا و سیما، نیروهای مسلح، دستگاه های گوناگون و نهاد رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر مجلسیان را دارند؟ بیش از 200 سال از پایتختی شهر تهران می‌گذرد. صحبت از انتقال پایتخت به محلی دیگر از اواسط دهه 50 خورشیدی آغاز شد و این بحث پیش از این بارها در مجلس و دولت‌های مختلف پس از انقلاب طرح شده است. عمده دلایل مطرح شده برای انتقال پایتخت افزایش بی‌رویه جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک سنگین و احتمال وقوع زمین لرزه و اتفاق‌های احتمالی پس از آن است. با این همه هنوز هیچ گزینه مشخص و مناسبی برای انتقال پایتخت ایران در نظر گرفته نشده است.
قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک و حکایت پیشبند آهنگری اون که با نام درفش کاویانی به پرچم ایران بدل شد از معروفترین اسطوره‌های ایرانی است. نمایش عروسکی درفش کاویانی که اجرای اون از دیروز آغاز شده اما برداشتی تازه از این داستان به دست میده. همراه هستیم با فرج سرکویی تا برای ما از این برداشت تازه بگه.
سلام میکنم به شما خانم کریمی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز. خب همونطور که گفتین نیازی نیست که ما بگوییم که ضحاک چگونه ستم میکرد بر مردم بر اساس به اصطلاح اون داستانهای اسطوره‌ای و در شاهنامه هم آمده و کاوه آهنگر علیه او قیام کرد و فریدون رو به سلطنت رسوند و مادر فریدون هم نقش مهمی در این قیام داشت و پیشبند آهنگری کاوه که چرمی بود بر سر به اصطلاح پرچم قیام بود و بعد هم به همین دلیل هم فریدون که شاه شد این رو با جواهرات تزئین کرد و تبدیل شد به درفش کاویانی و پرچمی بود که مثلا پرچم رسمی ایران بود. البته این داستان ها اسطوره‌ای است. به هر حال کاوه نماد انقلاب علیه ظلم و ستم هست در اساطیر ما و ضحاک نماد ستم. اما نمایش عروسکی درفش کاویانی رو حمیدرضا نعیمی نوشته، زهره بهروزنیا کارگردانی کرده، اجراش در کارگاه نمایش از دیروز آغاز شد. در این نمایش در این حالی که داستان اسطوره‌ای بازگویی میشه، یک برداشت‌های نوعی هم ارائه دادن. از جمله اینکه خب ما در صحنه اول مثلا یک فضای شبیه به زندان می‌بینیم که خورشید رو به بند کشیدن، بعد می‌بینی یک عنصری که به این داستان اضافه کرده مبارک است. مبارک همون عروسه که خیمه شب بازی است که نقشی کمیک داره به اصطلاح تنس است در نمایش‌های خیمه شب بازی، اما در اساطیر وجود نداره. حالا مبارک رو افسودند، اما مبارک در اینجا تقریبا نماینده لایه روشنفکر جامعه است، چرا که به صحنه میاد و مدام به مردم میگوید که هوشیار باشید، بیدار باشید، برخیزید. و بعد هم عوامل ضحاک در این داستان مبارک رو میکشند، یعنی روشنفکر فدای روشنگری خودش میشود. و بعد نوآوری دیگری که در این داستان شده و بسیار بسی این است که یک عروسک زن بازیگری که باردارم هست، یعنی سمبول زایندگی است که در واقع همون مادر فریدون هستش، او می آید و قیام رو به اصطلاح رهبری می کنه و در این در این حال هم بر نقش زن تاکید کرده. البته نقش زن در شاهنامه هم هست در داستان اسطوره‌ای، اما اینجا این نقش بزرگ شده. این و در پایان هم اون چیزی که آزاد می شود این نیست که فریدون به سلطنت میرسه، بلکه چیزی شبیه به نقشه ایران میهن ما از ستم ضحاک آزاد میشه که آرزوی همه ما هم هست. به هر حال نمایش عروسکی بسیار جالبی هست و امیدواریم مردم ببینن.
اما آقای سرکویی، فراخوان 11 جشنواره عکس و فیلم هم منتشر شده. در این جشنواره چه برنامه‌ای اجرا خواهد شد؟
بله، طبق این فراخوان 11 جشن تصویر سال و 11 جشنواره فیلم تصویر که با هم هستن از اول تا 20 اسفند ماه برگزار خواهد شد در خانه هنرمندان ایران. این بار به خاطر تامین هزینه ورودی هم میگیرن از کسانی که آثارشون ارائه میدن. در بخش عکس خواهد بود در رشته‌های گوناگون خبری، مستند اجتماعی، ورزشی، هنر، هنرمندان و آثار خلاقه. به یک بخش ویژه عکس هم دارن مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. در بخش گرافیک هم با موضوع آزاد هستش. در جشنواره فیلم تصویر هم همه فیلم های غیر تجاری به نمایش در خواهد آمد، مستند، کوتاه، داستانی، تجربی و غیره.
اما آقای سرکویی، گویا قرار هستش که نمایشی از نیل سایمون، نمایشنامه نویس معروف آمریکایی، هم در جشنواره تئاتر فجر به صحنه بره. از این رخداد چه خبرهایی داری؟
خب نیل سایمون یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌نویسان آمریکایی هست که هنوزم زنده است و کمدی های بسیار خوبی هم می‌نویسه و جایزه ادبی پولیتزر رو هم برده. نمایش اینا یکی از نمایش‌های مشهور بود که به خاطر همین نمایش هم جایزه ادبی پولیتزر برد، اسمش هست گم شده در یانکرز. این نمایش قرار است در جشنواره تئاتر فجر به صحنه بره. اینم بگم که این نمایشنامه بسیار مشهور هست و کوین اسپیسی هنرمند معروف سینما در واقع یک بار که در این نمایش بازی کرد و جایزه تونی رو گرفت که در آمریکا به اصطلاح مهم‌ترین جایزه تئاتر هست به خاطر بازی در این نمایش، از اونجا شهرتش آغاز شد. حالا قرار است مرتضی برزگرزادگان این نمایش رو کارگردانی بکنه. نه این نمایش درباره یک خانواده آلمانی است که در دوران جنگ جهانی دوم به آمریکا مهاجرت می‌کنند و مشکلات اونا رو میگه و امیدواریم که به خوبی بی در جشنواره به صحنه بیاد.
آقای سرکویی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه دیگه.
چهارشنبه چهارم دی ماه 1392 ادامه میدیم صبحانه با خبر رو یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه های جوان و رسالت در شماره چهارشنبه خودشون از ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دفاع کردن. این روزنامه ها چه دلایلی رو برای ادامه حصر کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 مطرح کردن؟
بله، روزنامه های جوان و رسالت که هر دو از روزنامه های اصولگرا هستند و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هست و روزنامه رسالت نزدیک به مؤتلفه اسلامی و اصولگرایان سنتی، امروز در یادداشت هایی که منتشر کردن تاکید کردن که باید حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی ادامه پیدا بکنه، به این دلیل که زمینه مجازات آقای موسوی و آقای کروبی به نوشته این دو روزنامه در حال حاضر فراهم نیست. روزنامه جوان در یادداشتی از یدالله جوانی که در سال 88 به عنوان سردار یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران بود و نقش بسیار مؤثری در سرکوب اعتراضات داشت و حالا به عنوان دکتر یدالله جوانی این یادداشت رو در روزنامه جوان نوشته، تأکید کرده که دو گروه این پرسش براشون مطرح است که چرا به شکل بدون محاکمه و به شکل غیرقانونی حصر آقای موسوی و کروبی همچنان ادامه داره. آقای جوانی توصیف کرده که یکی از دلایل اصلی ادامه حصر موسوی و کروبی این هست که در حال حاضر جمهوری اسلامی امکان دادگاهی و محاکمه اونها رو نداره، چرا که اگر بخواد محاکمه بکنه آقای موسوی و کروبی رو ممکن هست که مشکلات و اعتراضات دیگری در پی داشته باشه و وضعیت رو از حالت فعلی به سمت وضعیت پیچیده تری پیش ببره. اما روزنامه رسالت هم در سرمقاله خودش با عنوان از سوراخ فتنه دوبار گزیده نشویم تاکید کرده که برغم اینکه بیش از 4 سال از اعتراضات سال 88 میگذره، اما آقای موسوی و کروبی با وجود اینکه مدت هاست که در حصر هستند همچنان معتقدند که در انتخابات سال 88 تقلب شده و از این اعتقاد خودشون عقب نشینی نکردن. روزنامه رسالت تاکید کرده که اونها در پی فرصت هستند که وحدت ملی رو به مخاطره بیاندازن و به همین دلیل همچنان باید در حصر باشن.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد گزارش داده که به رغم وعده وزیر کشور برای برگزاری نشست مشترک با احزاب تاکنون هیچ خبری از این نشست منتشر نشده. جزئیات بیشتری از این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده به اینکه آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حدود 14 روز پیش وعده داد که نشست مشترکی میان وزیر کشور و احزاب در ایران شکل خواهد گرفت تا خواسته های دولت آقای روحانی در زمینه توسعه سیاسی و فعالیت احزاب به اطلاع رهبران احزاب در ایران برسه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرد که بعد از اون هم آقای حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور اعلام کرد که برای 48 حزب دعوتنامه فرستاده شده تا در این نشست مشترک با وزیر کشور شرکت بکنن. اما این روزنامه به سراغ احزاب سرشناس در ایران رفته، از مؤتلفه اسلامی تا حزب مشارکت، از کارگزاران سازندگی تا حزب اعتماد ملی و همچنین مجمع روحانیون و مبارز. اغلب این افراد گفتن که ما اطلاع اطلاعی از برگزاری این نشست نداریم و دعوتنامه‌ای هم تا کنون به دست ما نرسیده. حتی آقای حمیدرضا ترقی عضو ارشد مؤتلفه اسلامی هم گفته که تا کنون دعوتنامه‌ای به دست ما نرسیده.
آقای رفیع‌زاده فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید که روزنامه جامعه جم از مرگ تدریجی 40 طالاب در ایران خبر داده. کدوم طالاب ها در معرض خطر مرگ تدریجی قرار دارن؟
اونطوری که روزنامه جامعه جم نوشته، این طالاب ها بیشتر طالاب هایی هستن که در مناطق مرکزی ایران و مناطق کویری قرار دارن، از جمله طالاب میقان که به نوشته روزنامه جامعه جم در حال خشک شدن هست. این روزنامه از قول معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست تاکید کرده که این 40 طالاب در آستانه مرگ قرار دارن و در صورت خشک شدن اونها ممکن هست که به نابودی زیستگاه های گیاهی و جانوری در مناطق مختلف ایران منجر بشه و حیات ساکنان اون مناطق رو هم تحت تأثیر قرار بده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و مثل هر روز بردیا افشین و جهان موسیقی پایان بخش دوم صبحانه با خبره.
سلام، امروز چهارشنبه چهارم دیماه خورشیدی همزمان با 25 دسامبر، روزی که خیلی ها تو نقاط مختلف دنیا جشن کریسمس رو برپا می کنن. برای این روز از سده های گذشته سرودها و آهنگ های بسیاری ساخته شده، اما از اونجایی که میتونم تصور کنم آهنگ های معروف مناسبتی از چهره های مطرح موسیقی پاپ و راک بارها و بارها به گوشتون خورده، برای امروز سعی کردم چند آهنگی رو از هنرمندان راک مستقل انتخاب کنم، هنرمندانی که کمتر شناخته شدند، آهنگ هایی که اونها تو چند سال اخیر منتشر کردند که شاید براتون تازگی داشته باشه. این آهنگی به اسم سرود کریسمس از گروه ریونتس، یه گروه مستقل راک دانمارکی، گروهی دو نفره که 12-13 سالی شکل گرفته. اونجوری که گروه ریونتس آواز موسیقیش رو اجرا میکنه یادآور گروه اسطوره‌ای اورهیل برادرز با دو خونی های هارمونیک بسیار نزدیک. آهنگی از سوفیان ستیونز، خواننده و آهنگساز آمریکایی. ستیونز 38 ساله، موسیقیش یک جور پاپ راکیه که ریشه تو موسیقی نواحی آمریکا داره. سوفیان ستیونز آهنگهای بسیاری رو درباره کریسمس خونده.
The snow.
بازسازی یک آهنگ معروف به اسم کریسمس عزیزم به خانه برگرد از گروه Death Cab for Cutie، آهنگی که اصالتاً 50 سال پیش اجرا شده بود با آواز دارلین لاو. این آهنگ رو بعداً خیلی های دیگه از جمله گروه‌های معروفی مثل U2 و REM بازسازی کردند، اما من اجرای اخیر گروه راک آلترناتیو انگلیسی Death Cab for Cutie رو انتخاب کردم چون از اولش قرار بود صرفاً از گروه‌های مستقل پخش کنم و از اجراهای اخیر. شیانهیم دو سال پیش آلبومی موفق رو به مناسبت کریسمس منتشر کرده بود. آلبومی متشکل از بازسازی 12 آهنگ قدیمی درباره این روز. این آهنگ یکی از اون 12 قطعه است، آهنگی به اسم عزیزم بیرون سرده. این مجموعه با استقبال خیلی گرمی روبرو شده بود. میدونیم گروه شیانهیم زوج دو نفره متشکل از زوی دشانل و ام وارد. زوی دشانل رو خیلی ها به عنوان هنرپیشه فیلم های مستقل میشناسن، اما او آهنگساز و خواننده گروه شیانهیمه و ام وارد که نوازنده و آهنگساز مشهوریه در گروه شیانهیم آثار رو تنظیم میکنه. از مجموعه که گروه ویزر 6 سال پیش منتشر کرده بود، مجموعه به اسم کریسمس با ویزر، یک مجموعه 6 آهنگی با حال و هوای کریسمس، مجموعه که شاید ویزر برای خیلی از طرفداران موسیقی راک آلترناتیو گروهی شناخته شده باشه، یک گروه آمریکایی که بیشتر از 2 دهه است فعاله. ما در آخر به آهنگی گوش میدیم که شاید اشاره مستقیم به کریسمس نداشته باشه، اما حال و هوای زمستون رو به شکلی سحرآمیز بیان میکنه و زیبایی های این فصل رو به تصویر میکشه. آهنگ سرود زمستان سپید از گروه فلیت فاکسز، یک گروه مستقل آمریکایی که 6-7 سالی فعاله و اتفاقاً 5 سال پیش با انتشار آلبوم اولش و با همین تک آهنگ معروف شد. تک آهنگی به اسم سرود زمستان سپید که به اون گوش میدیم از گروه فلیت فاکسز. No.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اونم همراه ما بمونید.